بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلوات علی رسوله و آله. سلام مجدد عرض میکنم محضر شما عزیزان تا تو عباداتتون قبول باشه. خب یک مقدار از این بحثی که داشتیم باقی مونده. من تلاشم این بود که امروز بلکه بحث کلیات رو به پایان برسونم، حالا ببینم که چی میشه، تلاش خودمون رو میکنیم. آخرین چالشی رو که مطرح میکنیم چالشی هست که میان مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسی وجود داره. خب همطور که میدونید ما پس از مشروطه با یک نیروی جدیدی در صحنه سیاسی ایران مواجه شدیم که همون نیروی روشنفکری بود، منورالفکری بود. حالا در ایام مشروطه تعبیر میشد به منورالفکری. تحصیل کردگان کشورهای فرنگ رفته بودند که برگشته بودند. اما از دهه تقریبا 20 شمسی به بعد ما با گروهی از روشنفکران مواجه میشیم که اینها روشنفکران دینی هستند و سعی میکنند که از دین هم استفاده بکنند و بر اساس دین یک تحلیلی از اوضاع ایران ارائه بدن، تحلیلی از مشکلات ایران ارائه بکنند و راهکارهایی بر این اساس داشته باشند. بعد از انقلاب اسلامی هم خب جریان روشنفکری دینی برجسته تر شد، پررنگ تر شد. حضورش در رسانه ها، در عرصه تألیف، نشر، دانشگاه ها، حوزه ها، تدریس، به گونه ای که ما تونستیم یه صورتبندی داشته باشیم از دو نوع در واقع مواجهه با فقه سیاسی. یک مواجهه ای که مجتهدان دارند و یک مواجهه ای که روشنفکران دینی دارن. در این مقایسه‌ای که عرض می‌کنیم باز با وجوه روش شناختی و معرفت شناختی بحث رو شروع می‌کنیم. به لحاظ روش شناختی همطور که مستحضر هستید مجتهدان بر اصول فقه تأکید وافری دارن و اصول فقه رو به عنوان یک دستگاه روش شناختی مطرح می‌کنن و از دستگاه روش شناختی اصول فقه استفاده میکنند، ضمن این که البته از دستگاه روش شناختی مکمل هم کم و بیش استفاده میکنند. اما قلب دستگاه روش شناختی مجتهدان اصول فقهه، در حالی که نهله های متعلق به جریان روشنفکری دینی اینها با توجه به این که غالباً تحصیلات حوزوی نداشتن یا اون عده‌ای از اینها هم که تحصیلات حوزوی داشتن خیلی روی خوشی به دستگاه روش شناختی اصول فقه نشون ندادن. اینها به مرور از دستگاه‌های روش شناختی دیگری سعی کردن که استفاده بکنند، نظیر مثلا نهله‌های مختلف متعلق به حوزه هرمنوتیک و تفسیر متن که عمدتاً منشأ بروندینی داشت، و یا دیگر روش‌های جدید به هر حال. پس یک تمایز روش شناختی وجود داره. همین تمایز روش شناختی طبیعتاً در دیگر بحث‌ها هم خودش رو نشون داد. در حالی که به عنوان نکته دوم عرض می‌کنم در دستگاه معرفت شناختی مجتهدان قائل هستند که حقیقت مطلقی وجود داره که البته اجتهادهای مختلف همه تلاش میکنند که به اون حقیقت برسند، هرچند که همه این اجتهادها موفق نمیشن به حقیقت برسند. یعنی اگر ما با اجتهادهای مختلف در یک مسئله مواجه شدیم حد اکثر یکی از اونها میتونه درست باشه، نمیتونه که همه درست باشه. اما در این حال اینها مجزی هستن، یعنی اجتهادهای مختلف مجزی هستن، در حالی که در رویکرد روشنفکری دینی بحث قرائت‌های مختلف از دین مطرحه که هر کدوم از این قرائت‌ها بخشی از حقیقت رو با خودشون حمل می‌کنن. به تعبیر رایج در نهله روشنفکران دینی ما با پلورالیسم و کثرت‌گرایی، تکثرگرایی معرفت شناختی روبرو هستیم، در حالی که در رویکرد مجتهدان با توجه به اینکه رویکرد مخطئه رو دارن با چنین چیزی ما روبرو نیستیم. یک حقیقت بیشتر وجود نداره که همه تلاش میکنیم که اون حقیقت رو کشف بکنیم. تمایز سوم اینه که در رویکرد مجتهدان بر نقش مرکزی علم فقه در مدیریت جامعه و حکومت تأکید میشه، بدون اینکه دانش‌های دیگر نفی بشن. یعنی ضمن پذیرفتن نقش دانش‌های مختلف و علوم مختلف در مدیریت جامعه، یک نقش مرکزی به فقه داده میشه، به خاطر اینکه چنان که در جلسات گذشته هم من عرض کردم، فقه التشریع الصادر من الله تبارک و تعالی لتنظیم حیات الانسان هست. دانش فقه اساساً برای سامان دادن به زندگی انسان بر اساس شاخصها، ملاکها و معیارهای الهی آمده. در حالی که روشنفکران دینی غالباً مدیریت علمی رو در برابر مدیریت فقهی قرار میدن و به گونه ای هم این بحث رو مطرح میکنن که جایی برای مدیریت فقهی یا نمیمونه، یا اینکه مدیریت فقهی در مراتب بعدی قرار میگیره. اصل بحث هم از اینجا ناشی میشه که اینها اساساً برای فقه در عرصه مدیریت قائل به نقش نیستن و حتی اونهایی که خیلی حالا فقه رو تعبیر بگیرن، فقه رو در سطح یک دستگاه معرفت شناختی فردی مطرح میکنن. از همینجا وارد تمایز چهارم میشیم که روشنفکران دینی مدعیان بعضی هاشون که فقه سیاسی عقلانیت خودش رو از دست داده و پاسخگوی مسائل امروز نمیتونه باشه، در حالی که مجتهدان معتقد هستند که عقلانیت فقه سیاسی با زمان نوشونده است. فقه سیاسی دانشیه که خودش رو مرتب بروز میکنه و برای همین هم هست که در شرایط مختلف میتونه گزاره های متفاوتی تولید بکنه. مثلا فردی که در شرایط تقیه هست براش یه جور گزاره تولید میکنه، فردی که قدرتش بیشتره براش گزاره های دیگری تولید میکنه، چون معادله ای برقرار میکنه بین قدرت و تکلیف، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و خودش رو مرتب بروز میکنه. تمایز پنجم و چالش پنجمی که بین اینها وجود داره اینه که به نظر مجتهدان علم فقه هم ابعاد تأسیسی داره و هم ابعاد امضایی. یعنی این گونه نیست که فقها مدعی باشن که فقه در همه ساحت ها میخواد خودش سبک تأسیس بکنه و پیش ببره. خیر، در امور عبادی فقها مقیدن به آنچه که در دین آمده، حتی به لحاظ شکل، اما در عرصه معاملات فقه چنین سخن نمیگوید. در عرصه معاملات فقه دستش بازه و روش‌های عقلایی و منطقی و عرف پسند رو غالباً تایید میکنه. اونجایی هم که تایید نمیکنه جایی که یک مغایرتی با شرع داشته باشه، با توجه به اینکه پیش از این عرض کرده بودم که فقهای اصولی هم اصالت البرائعی هستند و هم اصالت اباحه‌ای هستند. در حالی که روشنفکران دینی بیشتر دوست دارن که علم فقه یک علم پاسخ دهنده باشه، نه یک علم تأسیس کننده. لذا وقتی که بحث مثلا تأسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شد بر اساس اسلوب‌های فقهی و با بهره‌گیری از فقه، خب اینها خیلی به مزاقشون خوش نیامد. یا مثلا بحث قانون اساسی که مطرح میشه، یا خود بحث جایگاه رهبری و ولایت فقیه در تأسیس نظام سیاسی و از این قبیل مباحث. و البته این از یک پیشفرض غالب این روشنفکران دینی برمیخیزه که تمایل دارن به جدا کردن دین از سیاست، هرچند که گاهی با این تعبیر بیان نمی کنن، بلکه به این سبک بیان می کنن که دین یک نهادی است در کنار نهادهای دیگه و ما باید از نهاد دین حفاظت بکنیم، نهاد دین باید استقلال خودش رو داشته باشه، نهاد حکومت هم باید استقلال خودش رو داشته باشه و اینها هر کدوم مسیر خودشون رو طی بکنن. در حالی که به نظر میرسه این تحلیل و این تبیین و این استدلال از اساس ایراد داره. ما دین را یک نهادی در عرض نهادهای دیگه نمیدانیم. اگر دین یک نهادی باشه در عرض نهادهای دیگه، خب بحث سکولاریست ها درسته دیگه، این یه نهاده، اونا هم نهادن، در عرض هم هستن، شبیه مثلا قوای سگانه که رؤسای قوا خودشون رو در عرض همدیگه میدانند و مستقل از همدیگه و به همدیگه اجازه نمیدن که در کارشون دخالتی صورت بگیره. اون چه که در دیدگاه فقهای نواندیش و مجتهدان انقلابی و مجتهدان متجدد مطرحه اینه که دین یک فرانهاد هست، دین بالا سر نهادها هست، نه اینکه یک نهادی در عرض نهادهای دیگه باشه. دین هست که ارزشهای بینشی و اخلاقی رو و حتی کنشها رو بر اساس ضوابط دینی تزریق میکنه و پمپاژ میکنه در نهاد حکومت، در نهاد خانواده، در نهاد اقتصاد، در نهاد تعلیم و تربیت و در نهاد بهداشت و دیگر نهادهایی که به عنوان خرده نهادها در زیر مجموعه این نهادهای کلان شکل میگیرند. چنان که البته در میان این نهادها نهاد حکومت هم نهاد بزرگ، فراگیر و بالادستی هست نسبت به نهادهای دیگه. مثلا نهاد بهداشت آنگاه که به امنیت احتیاج داره، به نظم احتیاج داره، اونجا سراغ نهاد حکومت میره و این نهاد حکومت هست که سیاست‌های بهداشتی رو تنظیم میکنه، مرزها رو کنترل میکنه که بیماری‌های واگیردار وارد کشور نشن. یا نهاد اقتصاد هم به همین ترتیب، اونجایی که ما نیازمند امنیت اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستیم، باز می‌بینیم سراغ نهاد حکومت میره. بنابراین دین یک فرانهاد هست که از بالا هم اشراف داره به این نهادها، هم نظارت داره و هم اینها رو به لحاظ نظام ارزشی و حدود و حقوق و تکالیف الهی شارژ میکنه. تفاوت دیگری که وجود داره و برش تفوق شده این هست که خب مجتهدان قائل به دینی کردن عصر و زمان هستند. این که ما میگیم که راه حل مشکلات بازگشت به دین هست، باید به ارزش‌های دینی برگردیم، باید به نگرش‌های دینی برگردیم، باید به قرآن برگردیم، باید به سیره معصومین علیهم السلام برگردیم. در حالی که در رویکرد روشنفکران دینی بحث عصری کردن دین مطرحه، اینکه ما باید تلاش بکنیم که یک قرائتی از دین ارائه بدیم که با مدرنیته سازگار باشه. و خب در بخشی از تلاش هایی که اینها کردن میبینیم که بخش هایی از دین حتی اینها حاضرن که اونها رو کنار بگذارن برای اینکه با فضای مدرنیته در واقع دین جور در بیاد. رویکرد بعدی مربوط میشه به عدم نیاز به علوم انسانی تجربی در تفقه که از سوی برخی از مجتهدان مطرح شده، در حالی که روشنفکران دینی تاکید شدید و غلیظی دارند بر نیاز به علوم انسانی تجربی در تفقه. حرف مجتهدان در واقع اینه که اولا قید تجربی در علوم انسانی قید دقیق و درستی نیست. شما در علوم انسانی هرچه هم که از تجارب و تجربه ها استفاده بکنید، باز هم علوم انسانی علومی هستند که علوم فرهنگی هستند، علومی هستند که با انسان سر و کار دارند، با نظام های ارزشی سر و کار دارند. در واقع علوم انسانی تهی از ارزش ها نیستند. بنابراین وقتی ما با نظام های ارزشی مواجهیم، باید ببینیم با کدوم مکتب سر و کار داریم. مثلا با لیبرالیسم سر و کار داریم، با سوسیالیسم سر و کار داریم، با محافظه‌کاری سر و کار داریم، با چه مکتبی ما سر و کار داریم. اسلام خودش یه مکتب جامعه و نظام ارزشی خودش رو داره و ما در ساحت استنباطهای فقهی و در ساحت تفقه باید مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشیم. البته اگر جایی تجربه به این معنا مطرح باشه که یعنی ما موضوع رو بشناسیم، خب اون حرفی نیست، یعنی بحث موضوع شناسی بحث درستیه و باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. اما در روی کرده روشن فکران دینی بس بیشتر میره به سمت تحمیل و تطبیق، یعنی اینکه این فقهه که باید خودش رو بیاد تطبیق بده با علوم انسانی و یک جوری نقش حاکمیتی علوم انسانی جدید رو بپذیره و یه حرفی نزنه که برخلاف دستاوردهای علوم انسانی جدید باشه. در حالی که کسانی که در عرصه علوم انسانی حالا هر رشته‌ای کار میکنن میدانن که در علوم انسانی ما با تئوری‌ها و مکاتب متعارض و متناقض و متضادی در خیلی از عرصه‌ها روبرو هستیم. مثلا در همین رشته علوم سیاسی خود ما در یک بحثی مثل امنیت که وظیفه ذاتی دولت‌ها هست، با مکاتب امنیتی مختلف روبرو هستیم. ما مثلا از یک سو با مکاتب امنیتی رئالیستی و نورئالیستی سر و کار داریم، در حالی که برخی از متفکران از مکتب و مکاتب امنیتی ایدئالیستی و لیبرالیستی دفاع می‌کنند. در حالی که مکتب امنیتی مثلا کوپنهاگ رو داریم که باری بوزان و همکارانش این رو مطرح کردن، از یک سو مکتب امنیتی فمینیست ها رو داریم، از یک سو مکتب امنیتی جهان سوم رو داریم، یعنی مکاتب مختلف رو داریم. حتی در مورد پرسش ها، مثلا پرسشی مثل مرجع امنیت چیست، وقتی شما سراغ هر کدوم از این مکاتب میرید میبینید اینها یه جور خاصی اون رو جواب دادن. خب ما علوم انسانی مثلا سوسیالیستی و مارکسیستی رو داریم، علوم انسانی رئالیستی و نورئالیستی رو داریم، علوم انسانی چپگرایان جدید رو داریم. خیلی تنوع بسیار زیادی ما در عرصه علوم سیاسی و علوم انسانی داریم. شما تو جامعه شناسی برید همینه، تو روانشناسی برید همینه، مکاتب مختلف، تو مدیریت برید همین هست. لذا این حرف که فقه تابع علوم انسانی باشه، خب یه حرفیه که واقعا پذیرفتنی نیست، چنان که در خود فقه هم ما تنوع دیدگاه‌های فقهی رو داریم. خب تمایزات دیگری هم بین این دو نهله وجود داره که از جمله تأکید بیشتر روشنفکران دینی بر بحث آزادی هست، در حالی که تأکید بیشتر فقها بر بحث عدالت هست، تأکید بیشتر روشنفکران دینی بر ضرورت شناخت موضوعات قبل از صدور فتوا هست، در حالی که تأکید مجتهدان بر این مطلب هست که شناخت موضوعات از وظایف فقیه نیست و این کار خود مقلدین هست و کار متخصصین هر رشته هست. به هر حال این تمایزاتی که عرض کردم تمایزات نسبیه، باز رویکرد غالب بود، نه اینکه هر روشن فکر دینی این حرفایی رو که الان زدیم میگه و نه هم به این معنا که هر مجتهدی این حرفایی رو که زدیم میگه، ولی اگر یه نگاه کلی داشته باشیم غالبا روشن فکران دینی از این سنخ حرفایی که زدم میگن و مجتهدان هم از اون سنخ صحبتهایی که عرض شد دارن در بحث خودشون. این بحث هم یک بحث دیگری بود که به همین مقدار اکتفا میکنیم. یک بحث دیگری که وجود داره و مختصر بهش اشاره میکنیم این هست که عواملی به عنوان موانع گسترش فقه سیاسی مطرحه که هر کسی که در عرصه فقه سیاسی کار میکنه خوبه که به اینها توجه داشته باشه. برخی از موانع گسترش فقه سیاسی موانع تاریخی هست که من از مباحث حضرت امام در کتاب ولایت فقیه ایشون این بخش رو استفاده کردم که ایشون اونجا اشاره میکنه به اقدامات مخالفان اسلام که میگه اینها از همون صدر اسلام اقداماتشون شروع شده تا دوره جدید که استعمارگران هم به اینها اضافه شدن و اینها نوعاً در تبلیغات خودشون بر این مطلب تأکید میکنند که اسلام یک دین سیاسی نیست، اسلام نظامات نداره و این تبلیغات گاهی وقتا اونقدر فراگیر شده مخصوصا که توسط مستشرقان در قالب کتابهای مختلف اینها تدوین شده، ترجمه شده، در جهان اسلام به زبانهای مختلف اینها ترجمه شده و پخش شده، منتشر شده که حتی خود مسلمان ها و حتی اهل علم و حتی گاهی می‌بینیم خود حوزوی ها هم باورشون شده که میگن که بله اسلام نظامات نداره و شما اگر دنبال نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اینها هستید باید اینها رو برید و در مراکز علمی امروز دنیا دنبال اینها بگردید، از فقه و از علوم اسلامی چون این نظاماتی استخراج نمیشه، قانون استخراج نمیشه، در حالی که حضرت امام میفرماید یک نگاه اجمالی اگر ما به قرآن کریم بکنیم میبینیم که پر از این نظامات هست. وقتی شما قرآن کریم رو باز میکنید میبینید درباره نظام خانواده حرف زده قرآن کریم، اینکه نظام خانواده چگونه تأسیس میشود، ازدواج چگونه شکل میگیرد، چگونه تداوم پیدا میکنه و حتی اینکه نظام خانواده چگونه منحل میشود، یعنی از طلاق هم صحبت شده. پس از ازدواج تا طلاق اینا همه می‌بینیم در قرآن کریم هست. یا وقتی سراغ نظامات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رو در قرآن کریم می‌گیریم می‌بینیم در قرآن کریم هم از جنگ و صلح و مباحث نظامی و اینها صحبت شده، نبردهایی که انبیاء الهی داشتن با دشمنان خودشون، حتی جنگ هایی که خود رسول الله صلی الله علیه و آله با دشمنان خودش داشته، دفاع می کردن، جهاد می کردن، اینا مطرح شده. اصول جنگ و صلح در قرآن مطرح شده، اصول امنیت در قرآن مطرح شده، تو حوزه اقتصاد مباحث ارزشی حاکم بر اقتصاد، اینکه در اموال سرمایه‌داران حقی هست برای انسان‌های سائل، محروم، بحث انفاق، بحث خمس، بحث زکات و خیلی از مباحث اقتصادی در قرآن کریم مطرحه، بحث قرض الحسنه و امثال اینها و حتی نظام تعلیم و تربیت، نظام عدالت. یعنی شما هر صفحه قرآن کریم رو که نگاه بکنید میبینید که یک مباحثی در باب نظام هدایت یا نظام ضلالت داره. یعنی کل انسانها طبقه بندی شدن، نوبندی شدن، مؤمنین هستن، متقین هستن، مخلصین هستن، اینها یک سو، یه طرف دیگه کافرین، مشرکین، منافقین، فاسقین، مسرفین، معتدین، گروه های مختلف، شاخص های هر کدوم اینها بیان شده، بحث رهبری این گروه ها مطرح شده. بنابراین این یه تبلیغات دروغینیه که از سوی دشمنان اسلام مطرح شده برای اینکه در فکر و ذهن مسلمان ها این رو نهادینه بکنن که اسلام نظامات ندارد، فقه مثلا نظامات ندارد. خب مگه نظامات چیه؟ مگه نظامات غیر از اینه که شما بر اساس قانون و نظام حق و تکلیف بیایید نهادهای مختلف رو شکل بدید؟ خب فقه ببینید راجب نهاد خانواده مباحث مهم می داره دیگه. ما کتاب و نکاح داریم، کتاب و طلاق داریم، در باب نهاد اقتصاد کتاب های مهمی ما در فقه داریم، کتاب المکاسب، کتاب المتاجر، کتاب الاطعمه و الاشربه، کتاب الصید و الذباحه، کتاب های اقتصادی مختلف. شما در عرصه مسائل نظامی کتاب الجهاد رو دارید، در عرصه مسائل قضایی کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الدیات، در عرصه مباحث تعلیم و تربیت بحث آموزش های واجب، آموزش های حرام، کتب زاله، اینها مطرح شده، و در عرصه حکومت بحث حاکم عادل، بحث حاکم جائر، بحث مثلا نظام مشروطه که مطرح شده، یک فقیه مثل آیت الله نانی آمده نظریه حکومت مشروطه رو ارائه کرده. وقتی بحث انقلاب اسلامی مطرحه بر اساس نظریه مردم سالاری دینی حضرت امام داره این بحث مطرح میشه. بنابراین یکی از موانع گسترش فقه سیاسی و اساساً مطالعات نظاممند اسلام از جمله نظامات سیاسی اسلام اقدامات مخالفان اسلام بوده از صدر اسلام و در 300 سال اخیر ایشون می‌فرمایید استعمارگران هم اضافه شدن و اینها مرتب تبلیغ کردن که اسلام دین جامعی نیست. خب این میشه موانع خارجی. اما یه موانع داخلی هم این مسئله داره. موانع داخلیش عوامل مختلفی. یکی این که حوزه‌های علمیه در حکومت‌های جور نمیتونستند آزاد به همه معارف اسلام بپردازن. حوزه ها تحت فشار بودن، مخصوصا در دوره پهلوی ها، و تمام هم مقامشون این بود که بخش ضروری اسلام رو حفظ بکنن، بخش هایی از فقه اسلام رو حفظ بکنن، و به همین خاطر اینها نرسیدن که به همه ابعاد اسلام مخصوصا مباحث سیاسی اجتماعی اسلام بپردازن. و خب این هم به مرور این شبهه رو برای عده‌ای ایجاد کرد که لابد اسلام نظامات رو ارائه نکرده. یک مشکل دیگه هم مربوط میشه به جدایی رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهیشون در بیشتر کشورهای اسلامی که متاسفانه در بسیاری از این کشورها همچنان وجود داره. یعنی وقتی شما الان نگاه کنید امروز از حدود نزدیک به 60 کشور اسلامی، خب در جمهوری اسلامی هست که رهبر سیاسی و مذهبی فقیه جامع شرایط هست، اما در کشورهای دیگه وقتی که شما نگاه میکنید معمولا رهبران سیاسی متفاوتند از رهبران مذهبی، و خود این هم به ذهنیت جدایی دین از سیاست در این کشورها دامن زده. این میشه، اینا میشن موانع داخلی، ولی هم اون موانع خارجی هم این موانع داخلی تماما جز موانع تاریخی بودن دیگه، یعنی از گذشته ها تا امروز این اتفاقات افتاده. هرچند که در صدر اسلام خب مستحضرید که مخصوصا دوره خود رسول الله صلی الله علیه و آله رهبری سیاسی و مذهبی از هم جدا نبود. دسته دوم موانع فکری و معرفتی هستن. موانع فکری و معرفتی به هر گونه موانعی گفته میشه که از نظر فکری باعث میشه که مسلمان ها به مباحث سیاسی و اجتماعی و نظامات اسلام توجه نکنن. مثلا اخباریگری، این رویکردهایی که مسلمان ها رو از یه سری از دانش ها و علوم نافع دور میکنه، به اینها میگه که سراغ یه سری از علوم اصلا شما نرید، شما اصلا چرا دنبال مثلا علوم طبیعی میرید، چرا اصلا شما دنبال علوم دنیا میرید، اصلا این علوم دنیوی چیز بدیه، شما اصلا چرا دنبال حکمت و مثلا فلسفه میرید، شما اصلا چرا دنبال علوم مختلف میرید، چرا منطق میخواید بخونید. ببینید اینا باعث میشه که عقل انسان به فعلیت نرسه دیگه، عقل در مراتب ضعیفی بمونه و مسلمان ها در مواجهه با مکاتب دیگه از بین برن، متلاشی بشن. چون ما دو دسته محرک داریم دیگه، یکی محرک های معرفتی داریم که ما رو به حرکت در میارن، پیشران ما هستن به سمت اهداف، یکی هم محرک های انگیزشیه. اگر کسی محرک های معرفتی و انگیزشی اون تضعیف بشه، خب انگیزه ای نداره که بره سراغ مطالعه، درس خوندن، تحقیق کردن و کشف نظامات سیاسی و اجتماعی اسلام. به هر حال ظهور اخباریگری در میان شیعیان و ظهور اشاعره و غلبه اشاعره در جهان اهل سنت توی این جهت نقش داشت. این قسمت رو از استاد مطهری من استفاده کردم. البته خدا رو شکر برخلاف جهان اهل سنت که اشاعره برش مسلط شدن به لحاظ کلامی و فکری، در میان شیعیان اخباریگری نتونست مسلط بشه و با مجاهدت علمای اصولی به هر حال اینها کنار گذاشته شدن، هرچند که همیشه یک حضور و ظهور و بروزی به هر حال داشتن در حوزه های علمیه. و همینطور یک بحث دیگری رو استاد مطهری اشاره کردن به عنوان بحث انزوای بحث عدل و غفلت از قاعده عدالت، که بعد خودشون پیشنهاد کردن که باید این قاعده عدالت مورد توجه قرار بگیره و مخصوصا فقه ما به بحث عدالت و قاعده عدالت حساس باشه. مستحضر هستید که در تفکر اهل بیت علیهم السلام یک بحثی مطرح تحت عنوان جنود عقل و جهل، یعنی به لحاظ معرفتی و نظری عقلانیت مهمه. عقلانیت وقتی بخواد تجلی بکنه در عرصه عمل، خودش رو در قالب عدالت نشون میده. از سطح فردی هم شروع میشه، میگیم انسان عادل کسیه که به لحاظ شهوات عفیف شده، اهل عفت شده، به لحاظ غضب غضبش ارتقا پیدا کرده به شجاعت، انسان شجاعی هست که در برابر ظلم می ایسته و قوه وهمیه او ارتقا پیدا کرده، تبدیل شده به بصیرت و حکمت. پس انسان عادل یعنی انسان عفیف شجاع بصیر و حکیم. پس دو تا مفهوم کلیدی پیدا میکنیم، عقل و عدل. انسان تراز انسان عاقل عادله، جامعه تراز جامعه عاقل عادله، دولت تراز دولت عاقل عادله، رهبر تراز رهبر عاقل عادله، خب دانش تراز هم دانش عاقل عادله، یعنی بر فقه ما هم باید عقلانیت و عدالت حاکم باشه. دسته سوم از موانع رشد فقه سیاسی تفکرات سکولاریستی و الحادی بوده که به جامعه ما نفوذ کرده. مثلا وقتی مارکسیزم به جامعه ایران نفوذ کرد و روشنفکران مارکسیستی در کشور پرچمدار یه سری از حرکت ها شدن، صاحب حزب شدن، صاحب روزنامه شدن، خب یه مارکسیست یا کسی که تمایلات مارکسیستی داره اصلا با دین و خدا میانه ای نداره، تا چه رسد به فقه. و همینطور ملیگرایان، ناسیونالیست ها و روشنفکران ملیگرا، اونها هم با دین میانه ای خیلی هاشون نداشتن، تا چه برسد با فقه. هرچند بعضی ها هم البته جنبه های مذهبی رو هم در سطح فردی قبول داشتن، نمازخون بودن، نمیخوایم بگیم همشون اینطوری بودن. و همینطور متفکران لیبرال و روشنفکران لیبرالی هم، خب هرچند بعضی هاشون باز به لحاظ شخصی اهل نماز و قرآن و اسلام بودن، ولی به لحاظ اجتماعی قائل به نظامات دینی نبودند. خب یک پیشفرض‌هایی من توی این مقاله و طرح‌نامه آوردم که اگر ما به این پیشفرض‌ها توجه داشته باشیم، طبیعتاً بحث فقه سیاسی هم ناگزیر هستیم که بهش بپردازیم و باید گسترش پیدا بکنه متناسب با نیازهایی که ما داریم، که اینها رو با عنوان الزامات و پیشفرض‌های فقه سیاسی مطرح کردم. یعنی وقتی قبول میکنیم که فقه سیاسی داریم، این پیشفرض‌ها و این الزامات رو پذیرفتیم. یکی بحث ضرورت عدم تفکیک دین و سیاسته. اگر کسی این مسئله رو قبول نکنه، یعنی بگه دین از سیاست جداست، خب اصلا قائل به فقه سیاسی نمیشه. اما اگر ما نپذیرفتیم این رو، برعکس گفتیم دین و سیاست مثل به تعبیر ملا صدرا روح و جسدن. ملا صدرا یه تعبیر خیلی مهم و کلیدی داره، میفرماید که از سیاست المجردت عن الشرع کجسدن لا روح فیها. این رو در الشواهد الربوبیه مشهد پنجم ایشون فرمودن، که من در کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتعلهین این رو توضیح دادم اگه دوستان بخوان ببینن. یعنی رابطه روح ما با بدن ما چگونه هست؟ این روح ما هست که ما رو به حرکت در میاره دیگه. من دستم رو تکون میدم، سرم رو تکون میدم، زبانم رو تکون میدم، دارم سخن میگم، هر فعل و انفعالی که از من سر میزنه به خاطر اینه که یک روحی در وجود من فعاله. مرگ کی اتفاق میفته؟ وقتی این روح از بدن جدا بشه دیگه. ایشون میفرماید که سیاست بدون شرع مثل جسدیه که روح نداشته باشه. یعنی اگر بر سیاست و حکومت شریعت حاکم نباشد، اون سیاست یه مردهیه که بوی تعفن ازش میاد. به جای اینکه به مردم خدمت بکنه، به مردم ظلم میکنه، به مردم جفا میکنه. دوم، لزوم تبدیل احکام فقهی به قانون و التزام به قانون همچون احکام فقهی. همچین تبدیلی باید صورت بگیره، کاری که تقریبا مجلس شورای اسلامی باید انجام بده یک چنین چیزی هست. ولی چون الان مشکل اینه که شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان پس از تصویب قانون دارن نظر میدن، یه حالت بیشتر نظارتی و انفعالی داره، در حالی که باید قبل از ارائه بحث در صحنه علنی مجلس هم اونجا از فقه و دانش فقه استفاده بشه. حالا یه مقدار این از طریق مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس تلاش میشه که جبران بشه. یعنی هر قانونی که هر هنوز که قانون نشده، هر طرح و لایحه‌ای که میخواد مطرح بشه، این خوبه که زوایای فقهی و دینیش دیده بشه. و یا حتی جلوتر از این، باید به لحاظ فقهی ما نظامات فقهی اسلام رو استخراج بکنیم، چون این نظامات باید با هم اجرا بشه. اگر بخشی از این نظامات اجرا بشه، بخش دیگرش اجرا نشه، یه همون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض خدای نکرده ممکنه که بشه و اون نتایج حاکمیت اسلام برش مترتب نخواهد شد. سوم، بحث ضرورت تشکیل دولت اسلامیه. اگر کسی این مطلب رو قبول نداشته باشه، خب به فقه سیاسی نمیپردازه و اهمیتی هم براش نداره. اما اگر کسی قائل به ضرورت تشکیل دولت اسلامی باشه، به فقه سیاسی باید توجه بکنه، به خاطر اینکه فقه سیاسی دانش ساماندهی زندگی سیاسی در دولت اسلامی هست. توجه به اصل مصلحت عمومی و حفظ نظام باز احتیاج داره به دستگاهی البته به خیلی از معرفت ها احتیاج هست. الان چون بحث ما فقه سیاسیه، من فقه سیاسی رو میگم و الا هیچ جامعه ای رو فقط با یک دانش نمیشه اداره کرد. عرض کردم مجتهدان اصلا حرفشون اینه که ما باید به همه دانش ها بپردازیم و هر دانشی باید وظیفه خودش رو در جامعه انجام بده. همه دانش های مفید برای بشریت از نگاه مجتهدان میشن واجب کفایی، یعنی من به الکفایه باید افراد در اونها متخصص بشن. بحث بعدی و پیشفرض بعدی و الزام بعدی، توجه به اصل عدالت هست که در بحث قبلی هم من بهش اشاره کردم. فقه مقصدش اجرای عدالت در جامعه هست در سطوح مختلف. یک ساحت که ساحت زیرساختیه میشه عدالت در عرصه قوانین که این رو فقه سیاسی متکفله. یه عرصه میشه عدالت در سطح کارگزاران که باز فقه سیاسی چون شرایط کارگزاران رو برای ما تعریف میکنه مهمه. یه بخش دیگه میشه عدالت در رفتارها که باز فقه سیاسی و فقه چون تکالیف رو هم تعیین میکنند، حقوق و تکالیف افراد رو هم تعیین میکنند، اون باز اثر میگذارند. و ساحت های دیگری هم داره به لحاظ موضوعی، مثلا ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ، خانواده که اون هم که توضیح دادم توسط فقه حمایت میشه. بحث بعدی، توجه به نقش کارشناسان در صدور احکام حکومتیه. یعنی همونطوری که از کارشناسان در رشته های مختلف استفاده میشه، باید از کارشناسان دینی هم در صدور احکام حکومتی استفاده بشه. من یه مثالی مثلا میزنم. ببینید وقتی بحث کرونا مطرح شد، اون کمیته هایی که در بالادست شکل گرفته بودن، وقتی رسیدن به تعطیلی مثلا برنامه‌های مختلف، گفتن نمازهای جمعه هم تعطیل. الان هم هنوز تو بعضی از جاها همین تصمیم گرفته میشه، در حالی که یک کارشناس دینی اگر اونجا باشه راهنماییشون میکنه که نماز جمعه رو لازم نیست تعطیل بکنیم، که مردم از اون بصیرتی هم که در نمازهای جمعه از طریق خطبه ها پخش میشه محروم باشن. نه، نماز جمعه رو میشه با یه جمعیت کم مثلا 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره هم برگزار کرد، خطبه ها ضبط بشه، بعد پخش بشه در فضای مجازی و رسانه های مختلف و اون نیاز جامعه به امر بصیرت و آگاهی بخشی در واقع دچار مخاطره واقع نشه. بحث بعدی، توجه به حوزه ثابت ها و متغیر ها و جدا کردن این دو حوزه از همدیگه هست. ما باید بدونیم که همه دین ثابت نیست، بلکه در دین بعضی از مسائل هست که ثابت، فرازمانیه، فرامکانیه، اما خیلی از امور هم هست که متغیر، متناسب با مقتضیات زمان و مکان. و بعضی از مسائل و قواعد و ضوابط هم بین این مسائل ثابت و متغیر هستند که من در طرحنامه این رو در قالب یک نموداری توضیح هم دادم. بحث بعدی توجه به شخصیت‌های حقوقی در کنار شخصیت‌های حقیقیه. ما حتماً باید دولت رو به عنوان یه شخصیت حقوقی مد نظر قرار بدیم و تکالیف دولت رو، چگونه تکالیف افراد رو میایم مشخص میکنیم، تکالیف دولت رو هم مشخص بکنیم. دولت در قبال شهروندان چه تکالیفی داره؟ ما الان در این جهت ضعف داریم. یعنی ما در همین مثالی که زدم، یا مثلا تکالیف مجلس شورای اسلامی چیست؟ تکالیف و وظایف قوه قضایی چیست؟ تکالیف و وظایف قوه مجریه چیست؟ تکالیف و وظایف وزارتخونه های مختلف از نظر دینی چیست؟ ها؟ به عنوان یه وظیفه شرعی یا فهرستی از وظایف شرعی. و آخرین نکته این که ما باید به مباحث روششناسی، معرفت شناسی و منابع تولید معرفت، به ویژه بحث عقل و مصلحت، توجه بیشتری داشته باشیم. چند تا بحث دیگه هم در طرحنامه بود که دیگه ما از اونها صرف نظر کردیم، مثل بحث جامعه شناسی فقه سیاسی که اونم یک بحث درجه دوم هست، عواملی بر تحول فقه در دنیای جدید اثر داشته که باید ما به اینها توجه بکنیم، مثل بحث فرایند شهرنشینی، بحث صنعتی شدن، بحث هسته‌ای شدن خانواده ها، بحث تخصیص نقش ها و کارکردها، بحث افتراق طبقات و اقشار اجتماعی، بحث مرکزیت یابی روابط ملی و ناسیونالیستی که من در جلسه گذشته هم اشاره کردم، بحث ادغام در ساختارهای بین المللی، این که ما ناگزیر هستیم در بسیاری از سازمانهای بین المللی حضور داشته باشیم، در حالی که اینها ممکنه چالشهای زیادی رو برای ما انظر فقهی ایجاد بکنه و خب ما شاید آمادگی هم نداشته باشیم، کار هم نکرده باشیم و یا آمادگی لازم منظر علمی به وجود نیامده باشه، که خب برخی از پژوهشگران به این مباحث اشاره کردن. من در طرحنامه منابعی رو در این جهت معرفی کردم. یک بحث دیگه هم دیدگاه های ارائه شده در زمینه سازوکارهای دخالت عرف در احکام شرعیه که این هم جزء مباحث مهم هست. کسانی که در عرصه فقه سیاسی کار میکنن به این بحث هم باید توجه داشته باشن، یعنی مناسبات عرف و فقه سیاسی، که خب با توجه به اینکه فقه سیاسی از موضوعات مبتلابه و متنابه روز استفاده میکنه، با عرف به معانی مختلف سر و کار داره و اینها به صورت طبیعی تأثیر میگذاره در اجتهادهای مربوط در ساحت فقه سیاسی. خب ما به این ترتیب بحث کلیات رو به پایان رسوندیم. انشالله از جلسه بعدی وارد بررسی برخی از متونی میشیم که قبلا گفته بودیم که انشالله اونها رو کار خواهیم کرد. برای جلسه بعدی به حول و قوه الهی بخش هایی از رساله فی العمل مع السلطان سید مرتضی رو انشالله مطالعه خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد. من یکی از کتاب‌های مربوط رو در گروه ایتا گذاشتم که این رساله در پیوست اون کتاب چاپ شده. اگر نرم افزار جامع فقه اهل بیت رو داشته باشید، در اون نرم افزار هم این رساله آمده، منتها در اون کتابی که تو گروه گذاشتم ترجمه این رساله هم آمده. رضا پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردید حتما مطالعه بفرمایید که در جلسه از آمادگی بیشتری برخوردار باشید و با هم بتونیم انشالله گفتگو هم داشته باشیم. خب این جلسه بعد نمازمون هم فکر میکنم به هم مقدار کافی باشه، با توجه به اینکه از وقت هم یه ربع ساعتی عبور کردیم. من البته همچنان در خدمتتون هستم، ضبط رو خاموش میکنم، ولی اگر پرسش هایی داشته باشید، نکات و ملاحظاتی داشته باشید، در خدمتتون هستم، میشنوم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.